من حسین رضوی هستم و این 36مین اپیزود پادکست ساگاست. پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکنه هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. این اپیزودی که دارید میشنوید اولین قسمت مجموعه ای هست که من اسمش رو گذاشتم دختران اختران. خب قاعدتا اول من باید توضیح بدم این مجموعه چیه. داستان هایی که در طول تاریخ و در جاهای مختلف دنیا نوشته شده پر از زنانی که یا با ترس به گوشه‌ای پناه میبرند و صبر میکنن تا یه نفر بیاد و اونها رو از اون مخمصه بکشه بیرون و نجات بده، یا اینکه اونها رو به شکل موجودات ضعیف و رقت‌انگیزی به تصویر میکشه که احتیاج به دلسوزی من و شما دارن. ولی خب بودن قصه هایی که زنان رو از این قالب بیرون کشیدن و به اونها قدرت و عاملیتی که حقشونه رو دادن. این دختران اختران زنانی هستند توی اسطوره ها و افسانه ها که برای نجات منتظر قهرمان نیستن. دختران اختران نه تنها با تلاش خودشون مشکلات رو حل میکنن و به چیزهایی که میخوان میرسن، بلکه تکیگاه قابل اعتمادی برای بقیه هم هستن. ما توی این مجموعه داستان میخوایم بریم به نقاط مختلف دنیا و این نوع قصه ها رو پیدا کنیم و تعریفشون کنیم. اولین داستانی که من برای این مجموعه انتخاب کردم اسمش هست شرق خورشید غرب ماه از افسانه های کشور نروژ. این داستان نسبتا معروفی هست بین افسانه های اروپایی و مشابهش رو توی سوئد و فنلاند و اسکاتلند و جاهای دیگه هم میبینیم. حتی کسایی که به اساطیر یونان علاقه داشته باشن بعد از شنیدنش میتونن شباهتش رو با یکی از داستانهای خیلی معروف از این اساطیر متوجه بشن. حالا من نمیگم کدوم اسطوره. خودتون بشنوید، سعی کنید حدس بزنید تا آخر اپیزود بیشتر در موردش صحبت کنید. پس بدون مقدمه بیشتر بریم و بشنویم داستان شرق خورشید غرب ماه رو. وسط یه دشت بزرگ، کنار یه برکه کوچیک و توی یه خونه رنگ رو رفته و محقر، کشاورز فقیری به همراه همسر و 8 فرزندش زندگی میکرد. مرد اونقدر فقیر بود که هیچ کدوم از بچه هاش به اندازه کافی غذا برای خوردن و لباس برای پوشیدن نداشتن. ولی با این وجود اون بچه ها تموم دلخوشی کشاورز بودن، چون همه اونها سالم و خوشگل بودن و خوشگلتر از همشون دختر کوچیکش بود. دختری با پوست سفید و نرم مثل صبح روزهای برفی و چشمایی به رنگ آسمون بعد از کنار رفتن ابرهای بارونی. مرد کشاورز میدونست هر چه قدم روز بدی رو پشت سر گذاشته باشه، لبخند گرم دخترش توی خونه منتظرش خواهد بود. روزها به هر سختی و آسونی که بود برای این خانواده میگذشت، تا اینکه توی یک شب سیاه پاییزی در بین صدای ضرب قطرات بارون روی سقف چوبی خونه، یه دفعه صدای 3 ضربه محکم به در بلند شد. مرد به اعضای خانوادش گفت که ساکت بشینن تا اون بره و ببینه کیه این وقت شب سراغشون اومده. در رو که باز کرد جلوش یه خرس سفید بزرگ رو دید که روی 2 پای عقبش ایستاده بود و قدش اونقدر بلند بود که مجبور بود برای دیدنش سرش رو تا ته عقب ببره. مرد میخواست سریع در رو ببنده و به داخل خونه پناه ببره، اما قبل از اون خرس با صدای کلوفتی گفت شب بخیر کشاورز. مرد که متوجه شده بود با یه موجود جادویی طرفه و نه یه حیوان وحشی، با کمی ترس جوابشو داد و گفت سلام، شب تو هم بخیر، میتونم کمکت کنم؟ خرس گفت من نیازی به کمک تو ندارم، در واقع این منم که اومدم تا به تو کمک کنم. اما قبل از اون اگر ازت بپرسم تو چقدر فقیری، چه جوابی میدی؟ مرد کمی فکر کرد و جواب داد: خیلی خیلی فقیرم. خرس گفت: من میتونم کاری کنم تا به همین اندازه‌ای که الان فقیری ثروتمند بشی و دیگه نیازی به کار کردن نداشته باشی. تنها شرطش اینه که بگذاری من با دختر کوچیکت ازدواج کنم و اونو با خودم به قصرم ببرم. مرد کشاورز هم یه نگاه به خرس کرد و گفت: خب منم از پول و ثروت بدم نمیاد، ولی راستش به همین راحتی هم نیست. اول باید از خود دخترم هم سوال کنم که آیا میخواد باهات بیاد یا نه. چند دقیقه همینجا وایسا تا ازش بپرسم. مرد به داخل خونه برگشت و جریان رو برای خانواده‌اش که با نگرانی منتظرش بودن تعریف کرد و بعد از دختر کوچیکش پرسید که آیا میخواد با اون خرس سفید ازدواج کنه یا نه. دختر آروم به سمت پنجره رفت و اون موجود بزرگ رو کمی برانداز کرد. بعد پیش پدرش برگشت و با قاطعیت گفت که اولا هیچ وقت نمیتونه ازدواج با همچین هیولایی رو قبول کنه و ثانیا خواهر و برادرای بزرگترش ازدواج نکردن و اول نوبت اوناست. پدرش اون لحظه چیزی نگفت و به ظاهر تصمیم دختر رو قبول کرد. اما وقتی دوباره برگشتم در به خرس سفید گفت که بره و سه روز دیگه بیاد تا جواب نهایی دخترش رو بگیره. توی اون سه روز مرد تا تونست مغز دخترش رو خورد و هی بهش اصرار کرد که این پیشنهاد ازدواج رو قبول کنه. گفت که این ازدواج میتونه نه فقط خود دختر رو، بلکه خواهر و برادراش رو هم از فقر و گرسنگی نجات بده و تازه اون خرس سفید هم موجود خوبی به نظر میرسید، چون بالاخره با اون قد و هیکلش مسلماً اگه میخواست میتونست دختر رو بدزده. خلاصه پدر اونقدر گفت و گفت و اصرار کرد تا بالاخره دختر راضی شد و روز موعود بار و بندیلش که شامل دو تا لباس کهنه و یه گردنبند یادگاری از پدر و مادرش میشد رو جمع کرد تا دنبال خرس سفید بره. خرس خم شد و روی چهار تا پاش نشست. بعد به دختر اشاره کرد که بپره پشتش و محکم به موهای پرپشتش چنگ بزنه. وقتی دختر روی کمر خرس نشست، موجود سرشو برگردوند و پرسید: نمی ترسی که؟ دختر با غرور و کمی طعنه گفت: لازمه بترسم؟ خرس هم خندید و جواب داد: نه لازم نیست، تا وقتی که با من باشی جای ترسی نیست. وقتی خرس شروع کرد به دویدن، دختر برای آخرین بار برگشت و به خونشون نگاه انداخت و برای اینکه باد توی صورتش نخوره خودش رو چسبون به بدن گرم و پشمالوی خرس. بعد از روزها گذر از دریاهای آبی و دشتهای سبز و رودهای خروشان رسیدم به یک کوه بلند. پایین کوه خرس دختر رو از پشتش پیاده کرد و رفت جلوی یه در سنگی که روش پر بود از نقوش اسرارآمیز. خرس کف دستش رو روی در گذاشت و وقتی در خود به خود جلوش باز شد به دختر اشاره کرد تا همراه باهاش بیاد داخل. بعد از ورود به جایی که فکر میکرد غاری داخل کوه باشه، دختر از تعجب دهنش باز موند. اونجا یه قصر بود، یه قصر با راهروهای تو در تو و اتاقهای بیشمار. انعکاس مشعل روی سنگ‌های یک پارچه سفید سقف و کف و دیوارها، روی سطح براق تزئینات و مجسمه‌های نقره‌ای و طلایی و توی چشمای آبی دختر می‌رقصیدند. دختر به جز خونه پدرش و چند نفر دوست آشنا جای دیگه‌ای رو ندیده، ولی با این حال شک نداشت قصر هیچ پادشاهی به زیبایی مکانی که داخلش ایستاده بود نیست. وقتی به سالن اصلی قصر رسیدن، خرس دستش رو جلو آورد و یه زنگوله نقره‌ای به دختر داد. بهش گفت که این قصر خدمه نداره، ولی هر وقت احتیاج به چیزی داشت، این زنگوله رو به صدا در بیاره تا جلوش ظاهر بشه. زمانی که خرس تنهاش گذاشت، دختر احساس کرد که گرسنه نشه و برای همین زنگوله رو یه بار تکون داد. در یک چشم هم زدن یه میز بلند بالا از غذاهای لذیذ و خوشمزه‌ای که فقط اسمشون رو شنیده بود جلوش ظاهر شد. دخترم با خوشحالی نشست تا گرسنگی که توی این سالها حس کرده بود رو با شام سخاوتمندانه‌ای که جلوش چیده بودن برطرف کنه. وقتی حسابی خورد و سیر شد، احساس کرد که سنگینی غذا و خستگی سفر داره پلکاش رو روی هم میاره. برای همین یک بار دیگه دست برد و زنگوله نقره‌ای رو به صدا در آورد. به همون صورتی که میز غذا جلوش حاضر شده بود، غیب شد. و این دفعه خودش بود که کشیده شد به یه اتاق خواب بزرگ و گرم. وسط اتاق یه تخت بزرگ با پایه‌های مرمری، پرده‌هایی از تور طلا باف و کوهی از بالشت و تشک سفید که شبیه به ابر بودن قرار گرفته بود. دختر با کمال تعجب دید که حتی خودش هم دیگه اون لباس‌های کهنه‌اش رو به تن نداشت و با یک تنپوش سبک و نرم ابریشمی آماده خواب بود. اما همین که سرش رو گذاشت روی بالش و جایی بین دنیای خواب و بیداری، دختر قدم‌های سنگین خرس سفید در حال وارد شدن به اتاق رو احساس کرد. خرس اول یکی یکی پرده‌های کلفت پنجره‌های اتاق رو کشید و بعد همه شمع‌ها و چراغ‌ها رو خاموش کرد. دختر پیش خودش فکر کرد که خب اونها قراره با هم ازدواج کنن و طبیعیه که توی یه تخت بخوابن. فقط نمیدونست خرس با اون هیکلش چطور میخواست خودش رو توی اون تخت جا بده. اما چند لحظه بعد از حرکات و وزن موجودی که کنارش خوابید متوجه شد که اون یه مرد معمولیه و نه خرس سفید. اتاق خیلی تاریک‌تر از اون بود که دختر بخواد ببینه جریان از چه قراره و بنابراین تصمیم گرفت فردا صبح در این مورد از خرس سفید سوال کنه. اما صبح روز بعد با بیرون اومدن خورشید و روشن شدن اتاق، دختر خودش رو تنها توی تخت دید. اون روز دختر وقتش رو با گشتن توی اتاق‌های بیشمار قصر گذروند، اما اثری از خرس ندید. بعد از غروب خورشید و خوردن شام وقتی دوباره به اتاق خواب برگشت، مثل شب گذشته خرس سفید وارد شد و بعد از فرو رفتن اتاق به تاریکی مطلق، به جای خرس یک مرد خودش رو توی تخت کنار دختر جا داد. دختر دیگه مطمئن شده بود که این مرد همون خرسه که شبها پوستش رو مثل یه لباس سنگین از تنش در میاره. با اینکه حسابی در مورد تبدیل شدن خرس به یک انسان کنجکاو شده بود، ولی تصمیم گرفت از یه طرف به خاطر احترام به میزبانش و از طرف دیگه چون آزار و اذیتی ندیده بود چیزی ازش نپرسه. حدود یک سال اوضاع به همین ترتیب گذشت و غم دوری از خانواده و یک نواختی زندگی توی اون قصر کوهستانی کم کم داشت به دختر فشار می آورد. تا اینکه یک روز بالاخره دیگه نتونسته حمل کنه و به خرس گفت که میخواد بره و به پدر و مادر و خواهران و برادرانش سر بزنه. خرس سفید نگاهی به دختر کرد و گفت: باشه، من میتونم ببرمت پیش خانواده‌ات، اما فقط یه شرط داره. وقتی به خونتون رسیدی، اگر مادرت خواست تو رو از جمع جدا کنه و یواشکی ببره توی اتاق و باهات حرف بزنه، درخواستش رو رد کن و بگو هر حرفی هست میتونه جلوی خانواده بزنه. اگر مادرت توی فرصتی تو رو تنها گیر بیاره، هر دومون بدبخت میشیم. متوجه شدی؟ دختر با اینکه نمیفهمید چرا خرس باید همچین درخواستی بکنه، به علامت تایید سری تکون داد و قول داد که هر طور شده نگذاره مادرش جلوی خوشبختی اونها بیسته. خرس سفید همونطور که دختر رو به قصرش آورده بود یک بار دیگه به پشتش سوار کرد و برگردون پیش پدر و مادرش. منتها این بار به لطف فداکاری دختر دیگه از اون خونه درب و داغون خبری نبود و به جاش اون خونواده توی یه عمارت باشکوه وسط یه مزرعه بزرگ زندگی می کردن. موقع خداحافظی خرس سفید بازم تاکید کرد که به هیچ وجه با مادرش تنها نشه و دختر قول داد که حرفای خرس رو فراموش نکنه. اون روز خوشحالی دیدن دوباره پدر و مادر و در آغوش کشیدن خواهران و برادرانش تمام غم و قصه‌ای که اون اواخر احساس می‌کرد رو به همراه خیلی چیزای دیگه از ذهن دختر پاک کرد. همه دور و برش جمع شده بودن و ازش می‌خواستن از زندگیش با اون خرس سفید بگه. ولی خب دختر حرفی برای گفتن نداشت. فکر میکرد گذروندن یک نواخت روزها توی یک قصر، اونم وسط دل یک کوه دور افتاده، برای خونوادش که حالا بدون دغدغه پول و دور از سختی های روزگار زندگی میکردن، جذابیتی نداشته باشه. برای همین هر وقت سوالی ازش میپرسیدن لبخند کمرنگی میزد و میگفت که جوابی برای سوالهاشون نداره. اما هرچقدر دختر بیشتر از جواب دادن امتناع میکرد، خونوادش بیشتر کنجکاو میشد. میگفتن مگه میشه زندگی با یه موجود جادویی مثل خرس سفید هیچ هیجان و قصه ای نداشته باشه؟ بعد از نهار مادر خونواده که احساس میکرد دخترش داره یه چیزی رو ازش پنهون میکنه، دستش رو گرفت و خواست ببرتش توی یه اتاق. دختر یاد پیشبینی خرس افتاد و به مادرش گفت که حرفی وجود نداره که نتونه جلوی بقیه بزنه، ولی مادرش با اصرار دستش رو کشید و بردش توی یه اتاق. مادر گفت که میدونه یه چیزی روی قلب دخترش سنگینی میکنه و اگر اونجا مشکلی چیزی داره بهش بگه تا برای حلش بهش کمک کنه. ولی دختر بازم همون حرفای قبلش رو تکرار کرد و گفت که شکایتی از زندگی با اون خرس سفید نداره. مادر اما بازم باورش نشد. اصرار و اصرار که یه چیزی هست که تو به من نمیگی. اصلا تو با ما غریبه شدی. شاید زندگی با اون موجود تو رو هم عوض کرده و دیگه ما رو دوست نداری. و اونقدر از اینجور حرفا گفت و گفت تا بالاخره دختر از یه طرف به خاطر احساس گناه و از طرف دیگه به خاطر فشار افسردگی تسلیم شد و سفره دلش رو برای مادرش باز کرد. گفت که زندگی تنهایی توی اون قصر بزرگ براش خیلی سخته و کسی رو نداره که باهاش حرف بزنه. گفت که با اینکه از لحاظ غذا و لباس و جواهرات و امکانات چیزی کم نداره، اون زندان مرمری بهش اجازه نمیده از هیچ کدومشون لذت ببره. و بعد برای مادرش از شبها گفت. وقتی که خرس پا به اتاق خواب میگذاره، اینکه چطور همه شمع‌ها رو خاموش میکنه و پرده‌ها رو میکشه و بعد آروم پوستش رو میکنه و کنارش میخواد. گفت که چقدر دلش میخواد یک بار هم که شده قیافه مردی که کنارش میخوابه رو ببینه. به این جای حرفش که رسید آه مادر بلند شد. گفت دختر عزیزم، اون موجودی که کنار تو میخوابه یه آدم نیست. این خرس به احتمال زیاد یه غول کوهستانیه، از همونایی که قصه ها میگن قدرت تغییر شکل دارن، و اینجوری داره تو رو گول میزنه. ولی نگران نباش، من مادرتم و همونطور که بهت قول دادم کمکت میکنم. بعد دست برده از روی تاخچه یه شمع که بخش زیادی ازش آب شده بود رو به همراه یه چوب کبریت به دختر داد. بهش گفت که اونها رو زیر لباسش قایم کنه و اون شب وقتی اون موجود به خواب رفت با نور شمع قیافش رو ببینه تا مطمئن بشه که چه جور موجودی. اون روز موقع غروب خرس سفید اومد دنبال دختر تا اونو با خودش به قصر برگردونه. توی راه خرس با صدایی که ناامیدی درش مشخص بود پرسید: با مادر توی اتاق تنها شدی، درست میگم؟ دختر هم با این که خجالت میکشید ولی چاره ای نداشت جز این که اعتراف کنه اتفاقات همون جوری که خرس پیش بینی کرده بود افتاده. ولی اصرار کرد که کار اشتباهی نکرده و چیزی به مادرش نگفته. اما خرس میدونه که دیگه کار از کار گذشته. اون شب وقتی هر دو به تختشون رفتن، دختر چشماش رو بست و به شمع و کبریتی که زیر بالش قایم کرده بود چنگ زد. نمیدونست آیا خیانت به اعتماد خرس کار درستی هست یا نه، ولی فقط اینو میدونست که نمیتونه بقیه عمرشو توی وضعیت بلا تکلیفی و بیخبری طی کنه. به خودش گفت حداقل اگه بفهمه با چه جور موجودی طرفه، یا بهش نزدیکتر میشه و از تنهایی در میاد، یا از دستش فرار میکنه و از شرش خلاص میشه. برای همین وقتی مطمئن شد خوابش برده، شمع رو بیرون آورد و روشن کرد. نور شمع خیلی کم سوتر از چیزی بود که انتظار داشت، اما توی همون نور کم هم چیزی که میدید باعث شد نفس دختر توی سینه حبس بشه. اونقدر شوکه شد که نزدیک بود شمع از دستش بیفته و رخت خوابشون رو به آتیش بکشه. حداقل فهمید که حدسش درست بوده و موجودی که شبها کنارش میخوابید یه مرد جوان بود. ولی نه، اون انسان نبود، فرشته بود، قدیس بود، شاید هم یه خدا بود. صورت مرد زیباترین چیزی بود که دختر توی عمرش دیده. اونقدر زیبا که احساس میکرد اگر همون لحظه اون رو نبوسه ممکنه بمیره. بنابراین بی اختیار صورتش رو به صورت مرد نزدیک کرد و با چشمان بسته یک بوسه دزدید. اما در اون حین حواسش به دستاش نبود و سه قطره از اشک شمع روی پیرهن سفید مرد جوان ریخت. داغی اون قطرات باعث شد مرد از خواب بپره. وقتی صورت دختر رو بالای سرش دید فریاد بلندی کشید و خودش رو از روی تخت انداخت پایین. بعد با عجله خودش رو جمع کرد و روی پاش ایستاد. سر دختر که با بهت و ترس بهش زل زده بود فریاد زد: دیدی بهت گفتم هر دومون رو بدبخت کردی؟ اگر میتونستی صبر کنی تا این یک سال تموم بشه من آزاد میشدم و تو هم به هر چیزی که دلت میخواست میرسیدی. در همون لحظه صدای بلند رعد به گوش رسید. بدون مقدمه طوفان شدیدی شروع شد و زمین زیر پاهاشون لرزید. و قبل از اینکه به خودشون بیان در و دیوارهای قصر داشت روی سرشون خراب میشد. دختر با وحشت پرسید: چه خبر شده؟ چرا باید یه سال صبر میکردم؟ قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ مرد که حالا خشم اولیش تبدیل به غم بی‌نهایت شده بود جواب داد: من یه مادر خونده یه ساحره دارم که منو تلسم کرده بود تا روزها تبدیل به یه خرس سفید بشم و شبها به شکل خودم برگرده. بهم گفته بود اگه بتونی یک سال به این شکل کنار یه دختر دوون بیاری تلسمت میشکنه. ولی حالا دیگه برای این حرفا دیر شده. حالا باید برگردم به قصر این مادر خونده و طبق قولی که بهش داده بودم با دختر زشت و دماغ درازش ازدواج کنم. صدای رعد و غرش آسمون هر لحظه بلندتر می شد و گردباد یکی یکی آجر دیوارهای اتاق رو از جا می کند. در همون حال که دختر سعی داشت با دستاش سر و صورتش رو محافظت کنه پاهای مرد از زمین جدا شدن و همراه با گردباد بالا رفت. اما مرد برخلاف تیک سنگ ها و وسایل اتاق توی چرخش گردباد گیر نیفتاده بود و بالا رفتنش بیشتر شبیه صعود یک قدیس به آسمون. آروم و ذره ذره دختر فریاد زد: صبر کن، نرو، میدونم اشتباه کردم ولی میخوام این اشتباهم رو جبران کنم، منم با خودت ببر. مرد سری تکون داد و گفت: قصر اون پیرزن جایی برای تو نداره، برگرد به خونتون و من رو فراموش کن. ولی دختر بازم با اصرار گفت: حداقل بگو اون قصر کجاست، من میام و هر طور شده اون ساحره رو راضی میکنم و برت میگردونم. حالا مرد اونقدر بالا رفته بود که صداش به سختی به گوش میرسید. دختر از بین صدای رعد و طوفان فقط تونست 4 کلمه رو از بین حرفاش تشخیص بده: شرق خورشید، غرب ماه. وقتی دختر از خواب پرید هنوز داشت داد میکشید. کمی طول کشید تا بتونه دست و پاش رو جمع کنه و به خودش بیاد و البته زمانی هم که روی پاش ایستاد نتونست بفهمه اونجا وسط جنگل تاریک چی کار میکنه. عرق سرد بدنش رو خیس کرده بود و هنوز داشت نفس نفس میزد. به تپه علف کوچیکی که روش خوابیده بود نگاه کرد و بعد چشمش به لباسهاش خورد. اونها همون لباس‌هایی بودن که مدت‌ها پیش موقع ترک خونه و اومدن به قصر خرس سفید پوشیده بود. پیش خودش فکر کرد یعنی همه اون اتفاقات رویا بودن؟ اما باز فکر کرد که نه، اون وسط جنگل بود. جایی که قبلا قصر کوهستانی خرس سفید قرار داشت و حالا ناپدید شده بود. و بعد یاد چهره زیبای مردی که شب پیش دیده بود و بلایی که به خاطر بی‌ملاحظگی اون سرش اومده بود افتاد و احساس کرد یه مشت سنگی به قلبش داره چنگ میزنه. میخواست بشینه همون جا و تا شب گریه کنه، ولی میدونست که الان وقت قصه و پشیمونی نیست. یه بار دیگه کلماتی که از زبان مرد شنیده بود رو زیر لب تکرار کرد. شرق خورشید، غرب ما. شرق خورشید، غرب ما. یعنی اون قصد کجا بود؟ الان باید از کدوم سمت می رفت؟ چند دقیقه ای دور خودش چرخید و سعی کرد موقعیتش رو پیدا کنه. و بعد از کمی فکر کردن به این نتیجه رسید که خودش رو بسپره به دست سرنوشت و بی هدف راه افتاد. دختر 3 روز و 3 شب توی راه بود تا اینکه رسید به یک کوه شبیه کوهی که قصر خرس سفید داخلش بود. پایین این کوه یک کلبه کوچیک قرار داشت و بیرون کلبه روی یک صندلی چوبی پیرزنی نشسته بود. دختر جلو رفت و بعد از سلام کردن به پیرزن گفت: من دنبال سرزمینی هستم که میگن شرق خورشید و غرب ماهه. دنبال قصری که یه ساحره بدجنس با دختر دماغ درازش توش زندگی میکنه. تو میدونی این قصر کجاست؟ پیرزن یه نگاه به سر تا پای دختر کرد و پرسید: برای چی دنبال همچین جایی میگردی؟ دخترم جواب داد: توی این قصر یه شاهزاده زندانی شده که قرار برخلاف میلش با دختر دماغ دراز اون ساحره ازدواج کنه. من دارم میرم که نجاتش بده. پیرزن لبخندی زد و گفت: آها، من قصه این شاهزاده رو شنیدم. نکنه تو همون دختری هستی که قرار بود باهاش ازدواج کنه؟ متاسفانه من نمیدونم این قصر کجاست. فقط شنیدم که خیلی خیلی دوره. ولی من یه خواهر بزرگتر دارم که ممکنه بتونه کمکت کنه. اگر همین جاده رو بری، میرسی به یه کوه دیگه و پایینش کلبش رو پیدا میکنی. دختر از پیرزن تشکر کرد و خواست که راه بیفته، اما پیرزن ازش دعوت کرد که قبل از ادامه سفرش کمی توی خونه اون استراحت کنه. موقع رفتن هم یه اسب بهش داد و گفت که با اون زودتر به مقصدش میرسه. فقط ازش خواست وقتی رسید یه ضربه آروم پشت گوش چپ اسب بزنه تا برگرده خونه. قبل از خداحافظی آخر هم پیرزن دست کرد زیر شالش و یه سیب طلایی بیرون کشید و گفت: این سیب سالهاست که دست منه، ولی داشتن همچین گنجی دردی رو از من دوا نمی کنه. اینو با خودت ببر. امیدوارم حداقل یه روز به کار تو بیاد. دختر باز هم از مهربونی و مهمون نوازی پیرزن تشکر کرد و با اسبی که بهش داده بود زد به جاده. همونطور که پیرزن گفته بود کلبه خواهرش رو پیدا کرد، ولی اون هم همون جواب رو بهش داد. گفت که نمیدونه اون قصر کجاست، ولی یه خواهر بزرگتر دیگه دارن که اون ممکنه بدونه. پیرزن دوم بعد از پذیرایی از دختر مثل خواهرش بهش یه اسب داد و به عنوان هدیه خداحافظی هم شونه طلاییش رو به دختر داد و ازش خواست که خوب مراقبش باشه. دختر رفت که پیرزن سوم رو پیدا کنه، ولی اون هم مثل دوتا خواهر دیگش نمیدونست شرق خورشید غرب ماه کجاست. البته پیرزن یه چیزی میدونست که اون دوتای دیگه نمیدونستن. اون گفت که جایی که تو میخوای بری هیچ اسبی نمیتونه ببرتت. برای رسیدن بهش باید سوار باد بشی. و بعد بهش آدرس قصر پادشاه بادهای شرقی رو داد و گفت که اون پادشاه سخاوتمندیه و میتونه برای رسیدن به مقصد ازش کمک بگیره. بعد هم افسار اسبش رو گذاشت توی دستش تا با اون باقی مونده مسیرش رو بره و علاوه بر اون هم یه چرخ نخریسی طلایی بهش داد تا بلکه روزی جایی به دردش بخوره. حالا دختر با هدایایی که از سپیر زن گرفته بود و مصممتر از قبل راه افتاد تا خودشو برسونه به پادشاه بادهای شرقی و ازش برای رسیدن به شرق خورشید غرب ماه کمک بگیره. این بار دختر با اینکه شب و روز با کمترین توقف ممکن حرکت کرد، ولی نزدیک یک ماه توی راه بود. وقتی بالاخره به قلعه ای رسید که متعلق به پادشاه بادهای شرقی بود، از اسب پیاده شد و آروم یه ضربه پشت گوش چپش زد تا مثل دو اسب قبلی برگرده پیش پیرزنی که صاحبش بود. دختر با ادای احترام وارد قلعه شد. وقتی جلوی پادشاه قرار گرفت، اعلام کرد که دنبال شاهزاده‌ای می‌گرده که در سرزمینی در شرق خورشید و غرب ماه زندگی می‌کنه و اسیر طلسم مادر خونده بدجنسشه. پادشاه بادهای شرقی کمی فکر کرد و گفت:
من داستان این شاهزاده و سرزمینی که توش زندگی می‌کنه رو شنیدم، ولی هیچ وقت نتونستم خودم رو تا اونجا برسونم. تو همون دختری هستی که قرار بود باش ازدواج کنه، درست میگم؟ اگه اینطوریه پشتم سوار شو تا با هم بریم سراغ برادرم که پادشاه بادهای غربیه. اون از من قوی تر و ممکنه این سرزمین و شاهزادش رو دیده باشه.
دختر تشکر کرد و گفت که این لطف پادشاه رو هیچ وقت فراموش نمیکنه. بعد همونطور که سر جا ایستاده بود، باد نرمی شروع به وزیدن گرفت و اون رو با خودش آروم آروم به آسمون برد. سفر کردن با باد شرق نسبت به اسب سواری برای دختر خیلی راحت تر و سریع تر بود و در کمتر از یک روز خودشون رو رسوندن به باد غربی. اما اون هم مثل برادرش گفت که فقط اسم سرزمین شرق خورشید و غرب ماه رو شنیده و هیچ وقت قدرتش رو نداشته تا اونجا ببازه. ولی پیشنهاد داد تا دختر رو ببره پیش برادر دیگه‌شون، یعنی باد جنوبی، تا از اون هم سوال کنه. البته که جواب باد جنوب هم مثل دو برادرش بود و گفت با اینکه تقریبا همه جای این دنیای بزرگ رو زیر پا گذاشته، هنوز نتونسته به شرق خورشید و غرب ماه برسه. با این حساب تنها امید دختر برادر بزرگ اون سپادشاه، یعنی باد شمال بود. همه می دونستن که باد شمال سریعتر و پرزورتر از هر باد دیگه ای می وزه و اگر اون نمی تونست خودش رو به سرزمینی برسونه که می گفتن در دور دست ترین نقطه زمینه، یعنی واقعا هیچ راهی برای رسیدن به اونجا وجود نداشت. باد جنوب دختر رو پشتش سوار کرد و اون رو پیش برادرش بود و بعد قصه اون دختر و دلیل سفرش رو تعریف کرد. پادشاه بادهای شمالی های خویی کرد و رو به دختر گفت:
پس تو عاشق این شاهزاده‌ای و میخوای از این طلسم نجاتش بدی؟ اگر میخوای بپرسی آیا شرق خورشید و غرب ماه وجود داره، باید بگم که بله، من این سرزمین رو دیدم. سالها پیش یک برگ سنوبر رو با خودم تا اونجا بردم، ولی اونقدر دور بود که وقتی رسیدم از شدت خستگی نتونستم تا چند روز از جام تکون بخورم. اما یه بار دیگه میتونم به خاطر تو تا اونجا برم. فقط قبلش باید یه چیزی رو بهت هشدار بدم. من از برادرانم سریعتر و پرتلاطم‌تر هستم. اگر پشت من سوار بشی، مطمئن باش که سفر آروم و بی‌درد سری نخواهید. حتی ممکنه اگه سیف خودتو نگیری بیفتی پایین. از قبول کردن همچین خطری نمی ترسی؟
دختر هم با اطمینان جواب داد: نه، من این همه راه رو اومدم. هر چقدر دیگه هم که لازم باشه برای نجات مردی که عاشقش هستم ادامه میدم.
پادشاه بادهای شمالی هم گفت:
باشه، اگه اینطوریه میتونی امشب رو توی قصر من استراحت کنی تا من هم خودم رو برای این مسیر طولانی آماده کنم و فردا صبح را بیفتی.
روز بعد با طلوع خورشید دختر پشت باد شمال سوار شد تا سفرشون رو شروع کنه. و البته همونطور که باد شمال گفته بود، اصلا تجربه خوشایندی برای دختر نبود. اگر سفر با بادهای شرق و غرب و جنوب مثل حرکت قایق روی یک رودخونه آروم بود، سوار شدن بر پشت باد شمال شبیه به گیر افتادن یک کشتی در دریای مواج و طوفانی بود. اما دختر هر طور بود خودش رو محکم نگه داشت. حساب گذر زمان رو از دست داده بود، اما میدونست که خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکرد توی راه بوده. روزها بود که داشتن از روی دریاها عبور می کردند و هنوز نرسیده بودند. تا اینکه کم کم هیاهو و زور باد شمال کم شد و به همون ترتیب ارتفاعشون هم پایین و پایین تر اومد. باد شمال بهش اطمینان داد که به مقصدشون نزدیکن، ولی حالا زورش اونقدر کم شده بود که پاشنه پای دختر به سطح آب دریا میرسید. اما دختر باز هم نمیترسید. بالاخره باد شمال آخرین زورهاشو زد و تونست مسافرش رو به ساحل برسونه. بعد با بیحالی گفت:
اینجا همون سرزمینیه که دنبالش بودی، شرق خورشید و غرب ماه. برو شاهزادت رو پیدا کن. منم دیگه نمیتونم از جام تکون بخورم و فعلا باید استراحت کنم.
دختر یک بار دیگه از باد شمال از صمیم قلب تشکر کرد و راه افتاد به جستجوی قصر جادوگر بدجنس. پیدا کردن اون قصر کار سختی هم نبود، چون برج‌های بلند و سفیدش از فرسنگ‌ها دورتر مشخص بود. البته رفتن به داخل قصر یه داستان دیگه بود، چون وقتی دختر اونجا رسید هر چقدر دور دیوارهای قصر چرخید نتونست راه ورودیش رو پیدا کنه و کسی هم اون اطراف نبود که ازش سوال کنه. زمانی که بالاخره از گشتن دور خودش خسته شد، دختر رفت و زیر یه درخت همون نزدیکی نشست. به این فکر کرد که شاید باید از روی دیوار بپره یا باید تلسم و ورد خاصی رو به کار ببره. هرچی نباشه اونجا قصر یه جادوگر بود. در این لحظه بود که یه دفعه یاد سه هدیه‌ای که از سپیر زن گرفته بود افتاد. دست کرد توی کیفی که پهلوش آویزون بود و سیب طلایی رو در آورد. در همون حین که دختر داشت سیب طلایی رو توی دستاش میچرخوند و به این فکر میکرد که چطور میتونه از اون سیب استفاده کنه، صدای نازکی از پشت سرش گفت: اون چیه توی دستت داری؟ وقتی روشو برگردون، دختری رو دید که برخلاف صدای ظریفش صورت زشت و دماغ خیلی خیلی درازی داشت. بلافاصله حد زد که اون باید دختر همون جادوگر بدجنس باشه که قرار شاهزاده باهاش ازدواج کنه. دختر دماغ دراز جلو اومد و خیره شد به سیب طلایی که توی دست دختر مسافر بود. بعد پرسید: چقدر حاضری بابت این سیب طلایی پول بگیری؟ دختر سیب رو با دو دست محکم چنگ زد و گفت: این سیب طلایی یه گنج با ارزشه، چیزی نیست که بشه با پول و طلا اون رو خرید. دختر دماغ دراز اخماش رو توی هم کرد و گفت: اگه پول و طلا نمیخوای به چه قیمتی حاضری اونو به من بدی؟ دختر قصه ما هم جواب داد: من میدونم که توی این قصر یه شاهزاده زندگی میکنه. اگه کمکم کنی که بتونم امشب وقتی همه خوابن برم پیشش، این سیب رو بهت میدم. دختر جادوگر هم بعد از کمی مکس گفت: باشه، قبوله. امشب بیا پایین بلندترین برج قصر. اونجا واسط یه نردبون میذارم که میرسه به پنجره اتاق شاهزاده. فقط یادت باشه قبل از طلوع خورشید باید از اونجا رفته باشی. دختر تشکر کرد و سیب طلایی رو گذاشت توی دستای دختر دماغ دراز. اون شب هم همونطور طبق قرارشون از نردبونی که به کنار برج بلند تکیه داده شده بود بالا رفت و خودش رو رسوند به اتاق شاهزاده. ولی وقتی وارد اتاق شد دید که شاهزاده توی تختش خوابیده و متوجه ورودش نشد. دختر جلو رفت و آروم صداش زد، ولی مرد بیدار نشد. یه بار دیگه با صدای بلند خواست که از خواب بیدارش کنه، اما بازم اثری نکرد. هر چقدر تکونش داد و حتی از کاسه‌ای که کنار تخت بود آب به صورتش پاشید، شاهزاده بیدار نشد. دست آخر دختر خسته از تلاشاش همونجا کنار شاهزاده خوابش بود. صبح روز بعد دختر دماغ دراز بدون در زدن وارد اتاق شد و با لبخند شرورانه‌ای به دختر گفت که دیگه وقتش شده که بری. دختر هم با سرخوردگی از همون نردبونی که به اتاق اومده بود پایین رفت و از قصر خارج شد. ولی باز هم ناامید نشد. اون روز دوباره کنار دیوار قصر نشست و این بار شونه طلایی رو در آورد و شروع کرد باهاش ماش و شونه کرد. دختر دماغ دراز یه بار دیگه اومد سراغ دختر و خواست که شونه رو ازش بخره. دختر هم باز گفت اون شونه طلایی رو با پول و طلا نمیفروشه، ولی اگر بذاره یک شب دیگه پیش شاهزاده بره اون شونه رو بهش میده. دختر دماغ دراز هم با خوشحالی با درخواستش موافقت کرد و شونه طلایی رو ازش گرفت. ولی خب اون شب هم دختر نتونست شاهزاده رو بیدار کنه و دوباره موقع طلوع آفتاب مجبور شد که اتاق رو ترک کنه. روز سوم دختر برای آخرین بار شانسش رو امتحان کرد و نشست و با چرخ طلایی که هدیه گرفته بود شروع کرد به نخریسیدن. این بار هم دختر زشت دماغ دراز جلو اومد و گفت که حاضر یه بار دیگه بذاره دختر به اتاق شاهزاده بره به شرطی که اون چرخ طلایی رو بده به اون. دختر هم که هنوز امیدش رو از دست نداده بود شرطش رو قبول کرد و چرخ نخریسی طلاییش رو داد بهش. اما روز سوم با روزای قبل یه فرقی داشت. قصر این جادوگر بدجنس خدمتکارایی داشت که اتفاقا خیلی دل خوشی از اربابشون و دختر دماغ درازش نداشته. به همین خاطر هم بود که اون روز یکیشون پیش شاهزاده رفت و بهش خبر داد دو شب قبلی وقتی که اون خوابیده بود یه دختر جوان بالای سرش اومد و سعی کرده بود که بیدارش کنه. شاهزاده بلافاصله فهمید که اون دختر کیه و چرا نمیتونه از خواب بیدارش کنه. برای همین شب موقع شام وقتی دختر دماغ دراز لیوان نوشیدنیش رو جلوش گذاشت فقط وانمود کرد که از اون داره میخوره و دور از نگاه دختر لیوان رو توی یه گلدون خالی کرد. اینطور شد که اون شب وقتی دختر قصه ما از پنجره وارد اتاق شد شاهزاده این بار بیدار و منتظرش بود. دختر میخواست به خاطر بی‌ملاحظگیش و گوش نکردن به حرف مرد ازش عذرخواهی کنه. ولی شاهزاده حرفاشو قطع کرد و گفت که فقط خوشحاله که دختر خودشو رسونده. چون قرار بود همین فردا مراسم ازدواجش با دختر اون ساحره بدجنس برگزار بشه. بعد هم گفت که الان فقط اونه که میتونه نجاتش بده و نقشش رو برای این کار توضیح داد. روز بعد شاهزاده همون پیرهنی که 3 قطره اشکش هم روش ریخته بود رو دستش گرفت و رو به اهالی قصر گفت که اون بهترین پیراهنیه که داره و میخواد به مناسبت اون روز بزرگ همین پیراهن رو بپوشه. فقط مشکل اینه که 2 قطره شم روش ریخته و پرسید آیا کسی هست که بتونه اونها رو پاک کنه؟ اول خدمتکاران قصر پیرهن رو گرفتن ولی هرچی با آب و صابون شستن نه تنها اون قطرات پاک نشد بلکه بیشتر پخش شد و پیرهن سفید شاهزاده رو سیاه کرد. بعد دختر زشت دماغ دراز که دید روز عروسیش داره به خاطر بی‌عرضگی خدمتکاراش خراب میشه خودش دست به کار شد و سعی کرد اون رو بشوره. وقتی دختر هم موفق نشد مادر جادوگرش پادر میونی کرد و هرچی جادو و جنبل بلد بود رو به کار گرفت ولی اون هم نتونست پیراهن شاهزاده رو از قطرات شمع پاک کنه. مرد خندید و رو به جادوگر و بقیه ی حاضرین گفت خیلی جالبه که توی قصر به این بزرگی حتی یه نفرم پیدا نمیشه که بتونه 2 لکه ساده رو از یه پیرهن پاک کنه. به نظرتون ازدواج با دختری که از پس کار چنین ساده‌ای بر نمیاد درسته؟ پیرزن ساحره با عصبانیت گفت تقصیر دختر من چیه؟ این پیرهن توی که تلسم شده. مرد هم جواب داد تلسم شده؟ قول میدم حتی اون دختر گدایی که روزها پشت در قصر میشینه بهتر از شما میتونه این پیرهن رو پاک کنه. اصلا حاضرم سرش شرط ببندم. اگر اون دختر تونست این لکه ها رو بشوره تو و دختر دماغ درازت این قصر رو ترک میکنید و برای همیشه دست از سر من بر میدارید. اگرم نتونست من قسم میخورم همین امروز با دخترت ازدواج کنم و دیگه تا آخر عمرم یک کلمه هم حرف و بهونه نیارم. پیرزن شرطش رو قبول کرد و خدمتکارا رفتن دختر گدایی که پشت دروازه قصر نشسته بود رو صدا زدن. وقتی ماجرا رو براش تعریف کردن دختر قبول کرد که توی شرط بندیشون شرکت کنه و پیراهن کثیف رو توی دستش گرفت. دختر مطمئن نبود نقشه‌ای که شاهزاده کشیده بود عمل کنه یا نه، اما وقتی نگاهش توی چشمای مرد افتاد یادش اومد که تا به حال همه ی حرفایی که بهش زده بود درست از آب در اومده بود. برای همین با یه حرکت پیرهن رو توی لگن آبی که جلوش بود فرو برد و 2 بار اون رو خوب شستشو داد. وقتی کارش تموم شد و پیراهن رو بیرون آورد، آب لگن سیاه سیاه شده و خود پیراهن مثل روز اولش سفید. شاهزاده جلو اومد و دختر رو در آغوش گرفت. بعد برگشت و رو به ساحره پیر گفت: این همون دختریه که من میخوام باهاش ازدواج کنم. کسی که بتونه زندگی من رو از سیاهی ها پاک کنه. از این لحظه به بعد من از تلسم تو آزادم و کاری باهات ندارم. مرد دستش رو بالا بود و با یک اشاره باد شدیدی شروع به وزیدن کرد. بادی که پیرزن جادوگر و دختر دماغ درازش رو از پنجره بیرون انداختن و برای همیشه از اون قصر خارج کردن. حالا وقتش بود که شاهزاده دینش رو به دختری که فرسنگ ها راه رو برای نجات دادن اون طی کرده بود بپردازه. و اون دو تا آخر عمر در سرزمینی در شرق خورشید و غرب ماه به خوشی زندگی کرد. شنیدید 36 اپیزود پادکست ساگا بود. مثل همیشه ممنونم از شما که تا اینجای اپیزود با من همراه بودید. خب بریم چند جمله در مورد خود داستانم صحبت کنیم. اول از همه گفتم این داستان خیلی شبیه به یکی از اسطوره‌های یونان و خب کسانی که با این اساطیر آشنا باشن احتمالاً میدونن که این اسطوره همون داستان کیوپید یا کوپید خدای عشق و سایکی هست. حالا من توی یه اپیزود کل این داستان رو تعریف خواهم کرد، ولی فقط برای اینکه بدونید اونجا هم سایکی یه دختر جوونه که با یک موجود ناشناسی ازدواج میکنه که بعدن میفهمه خدای عشق بوده. اونجا به جای یه مادر نگران، خواهران حسود هستن که شخصیت اصلی داستان رو تحریک میکنن تا هویت این موجود ناشناس رو فاش کنه و خب ماجراهای بعدش. یه داستان معروف دیگه هم که ممکنه یادش بیفتیم قصه دیو و دلبر هست. و البته که خود همین افسانه شرق خورشید غرب ماه هم نسخه های مختلفی داره توی کشورهای مختلف. مثلا توی بعضی نسخه ها به جای خرس ما یک خوک رو داریم، یا گاهی یک گاو سیاه یا یک شاهین. و بعد دختر هم برای رسیدن به عشقش و نجات دادن این مرد باید کارهای مختلفی رو انجام بده. حالا توی قصه ما این دختر تقریبا کارش راحت بود، وگرنه مثلا توی یه نسخه داریم که این دختر باید کفش‌های آهنی رو به پاش مثل نعل میخ کنه و از وسط یه دشت از جنس شیشه رد بشه. این نسخه‌ای که ما امروز تعریف کردیم همونطور که گفتم از نروژ میاد و خود نروژی‌ها هم این داستان رو بیشتر با یک فیلم معروف به اسم پولار بیر کینگ یا خرس قطبی پادشاه می‌شناسن. اما چرا من این قصه رو توی مجموعه قرار دادم که اسمش رو گذاشتیم دختران اختران؟ ببینید افسانه شرق خورشید غرب ماه رو نمیشه چندان به اصطلاح فمینیستی دونست، چون آخرش دختره با رخ شستن خودش رو ثابت میکنه، ولی از این لحاظ داستان ویژه‌ایه که به شخصیت اصلی داستان یعنی دختر کوچیک خانواده عملیات و به اصطلاح ایجنسی میده. دختر شخصیتی نیست که بدون تأثیر گذاشتن بر دنیای اطرافش یه گوشه بشینه و بگذاره بقیه نجاتش بده. اول داستان میبینیم وقتی خرس درخواست ازدواج میکنه میگه نه من نمیخوام با همچین موجودی ازدواج کنم. بعد هم که به اصرار پدرش راضی میشه باز این خودشه که داره مسیرش رو انتخاب میکنه. همونطور که جلوتر انتخاب میکنه که به جای گریه و عزاداری برای از دست دادن مردی که همین دیشب عاشق شده بره به یه سفر طولانی و نجاتش بده. اینجا یه نکته رو هم توی پرانتز بگم، توی بعضی از مناطق شمال اروپا سوار باد شمال شدن استعاره و کنایه‌ای هست از مرگ، پس در اینجا میتونیم بگیم در واقع دختر داره برای نجات شاهزاده میره به دنیای بعد از مرگ، مسئله ای که باز ما رو یاد داستان کیوپید و سایکی میندازه. یه نکته ظریف دیگه هم که توی این داستان بهش اشاره میشه اینه که فقط خود اون دختره که میتونه لکه های شمع رو از روی پیرهن پاک کنه و شاید داره این پیام رو به ما میرسونه که توی یه رابطه فقط اون کسی که اشتباه کرده است که میتونه بیاد و به اصطلاح اون خرابکاریش رو درست کنه و بقیه هر چقدر دخالت کنن کاری از دستشون بر نمیاد. من فعلا نمیخوام دیگه این اپیزود رو بیش از این طولانی کنم و صحبت‌های بیشتر در مورد این داستان‌هایی که توی مجموعه دختران اختران میتونن قرار بگیرن رو میگذارم برای قسمت‌های بعد. اما صحبت آخر، این اپیزودی که دارید میشنوید آخرین اپیزود پادکست ساگا در سال 1401 است. در واقع فکر کنم روز انتشارش 28 یا 29 اسفند باشه. من اول یه تشکر میخوام بکنم از عمیق‌ترین نقاط قلبم از همه شمایی که توی این یک سال با من همراه بودید، پادکست ساگا رو شنیدید، به اشتراک گذاشتید، در موردش نظر دادید و خلاصه کنار من بودید در ساخت این پادکست. لازم نیست من یادآوری کنم ولی امسال سالی بود که همه ما خندیدیم و گریه کردیم و ترسیدیم، ولی مهمتر از همه امیدوار بودن رو یاد گرفتیم. امیدوار بودن به اینکه آینده روشن افسانه نیست و اینکه ما میتونیم سرنوشت خودمون رو به دست بگیریم. میدونم حرفام شاید یکم کلیشه‌ای و تکراری باشه ولی به نظرم لازمه که تکرار کنیم این رو و بگیم که ما هنوز زنده ایم، ما هنوز نفس میکشیم، داستان ما هنوز ادامه داره و این خود ماییم که باید پایانش رو بنویسیم. من فقط یک آرزو دارم، اونم اینه که سال دیگه همین موقع 29 اسفند 1402 یه اپیزود دیگه از پادکست ساگا منتشر کنم و توش بگم دیدید همه چیز به خیر و خوشی تموم شد، دیدید که این اشک‌ها و فریادها بیفایده نبود. نمیدونم، واقعا نمیدونم، به هر حال منم یه آدمی هستم مثل خیلی از شما که برای کشورش و برای مردمش بهترین ها رو میخواد و امید داره که یه روز همه به اون چیزی که حقشونه برسن. تا اون موقع تنها کاری که من میتونم بکنم اینه که قصه بگم و این شمع کوچیکی که توی دستم هست رو زنده نگه دارم. در پایان هم حرف دیگه ای ندارم جز این که بگم سال نوتون خیلی خیلی مبارک و تا داستان‌های خوشتر، خدا نگهدار.
Brindo por este afán de libertad, por la firme esperanza de cambiar. Brindo por esta fuerza al caminar por la vida y por el mar. Brindo por las almas que se fueron dejando en su camino claridad. Brindo por la simple idea del viento luchando contra un viejo temporal. Brindo por la gente que nos salva en cada beso lento y de verdad.
Join the fun as Jolly Shows comes to the Clarksburg Outlets Carnival April 4th through 14th. Ride the Raptor, the Giant Wheel, or one of our great kiddie rides on the Midway. Win a prize at one of the games. Taste some delicious carnival foods like funnel cakes, cotton candy, candy apples, or sausage and peppers. Yum! There's fun for the whole family. Save up to $43 on ticket packages at jollyshows.com. Through April 4th, the Clarksburg Outlets Carnival, April 4th through 14th. Don't miss it!